بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. به طور کلی در فرهنگ شیعه معارفی هست که در هیچ جای عالم این معارف پیدا نمیشه، منتها تحصیل در این معارف بسیار مهمه و حتی تبیینش چه کسانی این معارف رو بیان کنن این هم اهمه. مثلا یکی از اون معارفی که در عقل اشراقی آمده است اون قوه سعادتی است که در نیروی انسانه. هر کسی ممکنه که قوه سعادت و پدیده سعادت رو یک تفسیری کنه. مثلا بریم پیش روانشناسان یه جوری دیگه تفسیر کنن، بریم پیش افراد دیگر جوری دیگری، لکن اون قوه سعادت در واقع در فضای اسلام و عرفان که میایی میشه مبارزه با نفس. هر مقدار مبارزه با نفس شما جدیتر بشه اونو ما میگیم قوای سعادت. مثلا در ماجرای حضرت مریم هست که والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلنا و ابنها آیته. فرمود چون مریم مبارزه با نفس کرد این سعادت رو بهش دادیم که هم خودش و هم بچهش رو آیت مردم قرار دادیم، آیت جهانیان قرار دادیم. پس معلوم می شود که سعادت آزاد نیست، در خانه هر کسی نمی خوابد، باید حتما در تبیین آن یک جدیت به خرج داد، یک مبارزه به خرج داد. تا این مبارزه ایجاد نشه نمیتونید به مراحل اصلی منطقه و حوزه و قلمرو و این سعادت برسید. این تو عقل اشراقیه، اینو تو عقل تحصیلی نمیتونی پیدا کنی. مثلا یه کسی فلان دکترا رو گرفت این به معنی این نیست که اسمش با سعادت شد، یا اگه یه کسی در فلان رشته تحصیل کرد یه مدرک تحصیلی گرفت این به این معنی نیست، این به جایی رسید. نه، اشتباه ما همین است که گاهی هم در صغرا اشتباه میکنیم هم در کبرا، یعنی هم در مقدمه اشتباه میکنیم هم در ذیل مقدمه. ما باید اینها رو توجه کنیم. روی این جهت به شما عرض میکنم که حتما نگاه شما به سعادت به پنج مطلب باید باشه تا بتونید بهش برسید. یعنی اگر فرهنگ معنوی ما در عقل اشراقی بخوایم توجه کنیم غیر این پنج مطلب نیست. مطلب اول که نکته مهم است، سعادت معلول آگاهی است، پس بنابراین نوع آگاهی دخیل در سعادت شماست. این شناختشون ما از کجا گرفته شد؟ از یک صوفی گرفته شد، از یک رمال گرفته شد، از یک متصوفه آمد. از محضر یک مرد درخشندهی شخصیت والا مقامی کدومه؟ اینا رو باید توجه کنید. همه اینها به خاطر اینه که میخوان ببینن این آگاهی های شما چجوریه. ذات اقدس اعلام میگوید که هل یستوی الذین یعلمون، آیا اون کسانی که میدانن و نمیدانن پیش من مساویان؟ یقینا اینجور نیست. افنجعل المتقین کالفجار، مگه من متقین مثل فجار قرار بدم؟ اینم اینجوری نیست. معلوم میشود که آدم باید بفهمن که این آگاهی خیلی موثره، نوع شناخت شما خیلی موثره. از کجاست کیفیت شناخت؟ از کجاست اساساً جوهره این شناخت؟ باید تبیین بشه به چه مقداریه، چه جوریه این جوهره شناخت. من فقط در جوهره شناخت یک آیه رو اشاره میکنم، خودتون میدونید با اون یه دونه آیه حل میشه، و اون این است که ان یتبعون الا الظن، هرگز از گمان دیگران پیروی نکنید. این خودش علمه. پدیده خیال یه پدیده بدیه، به عنوان یک چیزی که سوال همه هست. مثلا سوال همه این است که چطور شما مثلا اساتیدتون چشم برزخی میگیرن، یا مثلا چطور برای شماها قائلید به این که مکاشفه حاصل میشه. اینا چشم برزخی یا مکاشفه یا تیل ارز معلول نوع آگاهی شماست. دنبال میکنه استاد اون علت آگاهی و ریشه آگاهی را، توجه کنید، اونو دنبال میکنه. ببینید این ذهن شما صورتی داره، کل این ذهن دارای صورت. هر گونه صورت در ذهن بگذارید همون رو به شما شناخت میده. هر گونه صورت، صورت شهوانی بگذاری همون رو جواب میده. رضا امیرالمومنین فرموده هر چی ذهن شما مشغول به فکر در شهوت بشه قطعا کشیده میشید. اما اگر همین ذهن رو در این ظرف، همین ویترین مغز را، خیلی ساده دارم بحث میکنم چون واژه‌های عرفانی متوجه نمیشید، اونا رو میذارم کنار، همون ویترین مغز، همین ذهن رو اگر اینو تخلیه کنید، مثلا 10 سال 15 سال یک استاد عرفان بیاد تو این ذهن بزنه، مطلب رو بگیره، این ذهن ظرف یک علم دیگه میشه، ظرف یک آگاهی دیگه میشه، اون وقت به چشم ظاهر میشه. الان مثلا اینجا پیش من آب باشه نباشه، وقتی اسم آب رو میبرید همتون احساس تشنگی، احساس آتشتون مشخص میشه. یعنی میگید سرد، گرم، خنک، هیچ کسی نمیگه من باور ندارم. ببینید این آدم باید آگاهیش، استاد عارف میاد ذهن من را انقدر آگاهی به عرفان میده که مثل این آب میشه، لمس میکنم، مشاهده میکنم، چه پیش من باشه چه نباشه من مشاهده میکنم. اینو میگن چشم برزخی. چشم برزخی به این معنا نیست که من چشمو ببندم، چشم برزخی به این معناست که من آنچه که غیر خداست از ذهن خودم تخلیه کنم، فقط و فقط در محیط ذهن و عقلم اون کارهای خدایی بذارم. اون خودش بعد جواب میده، خود به خود جواب میده، نگاه انسان عوض میشه. مثلا سلمان داشت میرفتید که چند نفر با هم نشستن، به یکی از این چند نفر گفت اما تخاف الله، شما از خدا نمیترسید؟ گفت چرا؟ گفت در خلوت گناه میکنی؟ باشه ده. اون دو سه نفر گفتن چرا باش برخورد نگردی؟ گفت چرا برخورد کنم؟ این کیه؟ خلوت منو میدونه. گفت این سلمان شاگرد امیرالمومنینه. گفت شاگرد علیست؟ گفت بله. دوید آمد سلمان رو گرفت، گفت آقا شما چجوری به این مقام رسیدید؟ فرمود با مخالفت نفس. ولذا پیغمبرم فرمود مفتاح الکرم ان التقوا. شما اگه میخواید به چشم برزخی برسید باید پاک زندگی کنید. تقوا میدونی یعنی چه؟ تقوا یعنی پروا داشتن. بسیاری از انسان بیپروان، نماز شبش از دست میره بیپرواز، نماز صبحش از دست میره بیپرواز، خدای نکرده دعوت به معصیت میشه بیپروایی میکنه. فرق نمیکنه هم در عبادات و هم در غیر عبادات بیپروایی میکنه. کسی که در اینها بیپروایی میکنه بهش میگن این تقوا ندارد. اون کسی که تقوا ندارد خب نمیتونه، این ذهن مملو و از اون بیتقوایی است، این ذهن دیگه نمیتونه جواب بده، نمیتونه بفهمه، واقعا مشاهداتش صفر میشه. من یادم نمیره یکی از دوستان خوب من که الان کتابم نوشتون تو کتابش آورد عرض میکنم، ما صبح نماز صبح بودیم خدمت آقای بهجت، ایشون خب بعد از نماز صبح را میافتادیم میومدیم حرم، ایشون وقتی خواست، تازه ازدواج کرد با هم همکار بودیم، هم بحث بودیم تمام درس ها، بعد ایشون هم خیلی منو به عرفان نزدیک کرد، این دوست عزیزم بود، ایشون به زنش گفت که من با تو ازدواج میکنم به یک شهر، من اجازه ندی یه وقتم چیز جلو منو نگیری که من نماز آقای بهجت نرم، من خیلی عاشق نماز آقام. ایشون گفت باشه با این شهر، ولی خب صبح بود دیگه، زنها یک هفته نمیتونن بیان مسجد. اون صبح ایشون برگشت گفت ببین جعفر جان من میترسم تو نرو. گفت ببین من با شهر کردم، گفتم در موقع ازدواج که من مجرد میمانم ازدواج نمیکنم، اگر حالا که میخوام بناس که ازدواج کنم شما بپذیر. گفت باشه من میپذیرم. خودم گفتیم از دنبال همچه آقایی بودم، حالا چرا میخواد بگی نه؟ گفت خب برو جعفر. آمد ایشون تو نماز، من یادمه آمد تو نماز، بعد از نماز که خدمت آقا که بلند شه بریم، آقا بهش ایشون خم شد دست آقا رو ببوسه، آقا فرمود چه دست بوسی آقای بهجت فرمود چه دست بوسی، من تازه ازدواجی بود، من هنوز مجرد بودم. بعد خدمت عرض کنم که چرا شما اومدی؟ زنت میترسید. همینجوری چرا اومدی؟ زنت میترسید. اینجوری میخوای عارف بشی؟ همینطور. یعنی دقیقا گفتم بعد پشتش بودم جعفر چی شد؟ او هیچی. خانومم میگم نرو امروز صبح نماز نرو من میترسم. حاج آقا از خونه من خبر داره، از منزل من خبر داره. گاهی وقتا میبینید که این علتش اینه که اون معارفی که آقای بهجت گرفت معارفش خاصه. اگر شما معارفتون را خاص بگیرید همینه. ببینید قرآن هم میگه فلا تقعدوا بكل صراط توعدون. عزیز من هر راهی که شما رو وعده دادن نرید. همین. یا مثلا حتی به پیغمبران میگه یا ایها الرسول احل لکم الطیبات. پیغمبران شما هم مواظب غذاتون باشید، اگه غذای حرام بخورید شما هم هیچی، از نبوت میفتید. هر کجا غذا نخورید، هر کجا میل نکنید. ببین هرچه اون معارف جلوه بگیره همونطور جواب میده. اینی که میگن چشم برزخی یعنی این. حالا خودش اصلا بحث بر چشم برزخی، من پارسال ماه رمضان در تهران خدمت از آخو خیلی شاگردان، نیمه شب بود اون بحث، تبدیل میشد به سحر، کامل بحث کردم اصلا برزخ پیدا میشه. اون روزی که علامه حسن زاده برای ما بحث میکرد ما فکر میکردیم آقا الان داره برزخ به ما نشون میده، یعنی اینجور پیدا بود، آقا اینجوریه. و من برائهم برزخون الایو من یبعثون. آیه جدیست، آیه واقعیست. من میگم آقا تو هر شهری معتقدم تو هر شهری 400-500 نفر باید با خودشون کار کنن. چون بقیه ازشون الگو بگیرن. همه نباید معارفشون، ذهنشون، استعدادشون، حواسشون، خیالاتشون رو دیگران تأمین کنن. خراب میشه، این شخص از بین میره. این حرف ماست. ما که بد نمیگیم، میگیم مفتاح الکرم التقوا، همون حرف پیغمبره، اتقوا الله یعلمکم الله. شما تقوا پیشه کنید، خدای تبارک و تعالی معلم شما میشه. چطور میشه که یک کسی از بس که فوتبال میبینه ذهنش همش تو فوتباله؟ خب مثل علامه حسن‌زاده ای که حتی فوتبال چیه، حتی صدای زنگوله اذان رادیو رو احتیاط میکنه میبنده، موسیقی گوش نمیده. خب این جواب نمیده ذهنش؟ این چشم جواب نده؟ چطور میگم؟ خب شما فکر کنید تا اینجا که رسیدید میگید ما منکریم، اونجا رو که رسیدید قبول دارید، اونجا که رسیدید قبول دارید، اینجا که میرسید بگید ما منکریم. نمیشه که خود ما فکر کنیم این مسئله رو، دقیقا متوجه میشیم. مثلا شما صاحب کنید در موجزه شناخ میگه اگر شناختتون به خدا متصل بشه، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی میشه خدا، اون جام طهور رو به لبتون میده، جام طهور رو به لبتون میگذاره. من باید به جایی برسم مستجاب دعوه بشم، من باید به جایی برسم که جواب خدا رو بشنوم. ما اینا چیزاییست که من تعجب میکنم از بعضی از رفقای اهل علم که نمیکشن این حرفا رو. آقا جان من، شما خودت الان بالا منبر تو مجلس ترحیم ما چند بار از شما شنیدم، برگشتید گفتید که افلق غلام امام باقر، دید که امام باقر داره گریه میکنه کنار باب الفتح جلوی خدمت کعبه، به امام باقر گفت اماما شما بلند بلند گریه نکن، آروم گریه کن. اینا رو میگن بالا منبر آروم گریه کن. گفت چرا؟ گفت صداتو میشنون. گفت خب من امام چیزی نگفت، امام چیزی نگفت، امام یه دست آورد بالا و خواست گریهش قطع کنه. گفت اللهم، هنوز اللهمش تمام نشد، گفت اللهم، داشت دعا میگرد، اللهم. یک وقتی که همه شنیدن، یک وقتی یه صدایی پخش شد، موجی مثل یه موجی پخش شد توی فضای مسجد الحرام، لبیک عبدی، لبیک عبدی. یک دفعه امام فرمود افلق شنیدی؟ افلق گفت بله. گفت چه خدای خوبی دارم، من هنوز دعامو تموم نکردم، ولی گفت لبیک عبدی، تموم نکردم. بابا اینا رو شما میدن میگید و چرا جلوی مثل های صمدی آمودی بنده همسال ما رو میگیرید؟ اینا که دارید میگید که غیر از این اگه بخواب باشه چی میشه؟ شما فکر میکنید که ما اگه خونه نشین هم باشیم دست از مسائل عرفانیمون بر نمیداریم؟ که ما مقلد شما این بابا من دیدم، شما تو کتاب ها خوندید، شما تو کتاب ها خوندید، ولی من دیدم استادو، تو دیدم استادو تو مصلای زنجان. من یه حدیث اشتباه خوندم، یک ماه بعد اومدم خدمت علامه، تا رسیدیم سر کلاس فهمود پسرم حدیث اینه ها، گفتم آقا من تو زنجان مصلا زنجان خوندم. فرمود شب امام رمضان تو رو میدیدم بالا منبر، اینجا تو خب من چجوری دیوانش نشم؟ خب تو ندیدی من چیکار کنم؟ خب میومدی درس والا. آقا جان من، عزیز دلم، من چه کار کنم بابا؟ ما اگه ما میخوایم دود خودمون جمع کنیم، به جان حجت ابن الحسن قسم، آقا جانش قسم کنم خوب نبود. من حتی اجازه نمیدم تو درس معرفت تهرونم یا قومم یه دونه اعلامیه نصب کنن، حتی اینجا هم نفهمیده بودم، دردن از درسم در رفت، نمیذاشتم بنر بزنن، اصلا اجازه نمیدم حتی یه دونه کاغذ. و این جمعیت از کجا میان؟ خب به ما چه رفتی داده؟ خب اینا چی میان؟ سه چهار طبقه جمعیت پر میشه. بابا این نیاز جوانه، ربطی با آیه احدی نداره، این دنبال میگرده، دنبال میگرده. ولذا ابو علی سینا میگه که من آثر الارفان للارفان فقط کفر. بعد میگه آقا آگاهی شما اینجوری باید باشه، عارف کسیه که معروف رو میشناسه. قرآن میگه شهد الله انه لا اله الا هو. اگه نماز بخونه کسی میشه شهد الله، خدا برای شهادت میده. اگه کسی نماز بخونه با گریه بخونه، زال بزنه تو نماز، ذوب در خدا بشه، هیچی حواسشو پرت نکنه، خدا میگه انه لا اله الا هو، یعنی این به مقام هو رسیده است. مرحوم قاضی میگه که من نمیدونم، امام خیلی دوستش داره، امام نقل کرده، من خودم هم صفحشو پیدا کردم، قاضی سعید قمی تو این عرفان اهل بیت هم آدرسشو دادم، آدرسش تو عرفان اهل بیت دادم اونجا. شما یک دور عرفان اهل بیت رو درس بگیر ببین چشات باز نمیشه. حالا این خدمت بعد الازاری کتاب ها رسیده میدن بهتون خدمت، ببین اصلا توجه کن، یک ذره نگاه کن ببین تو اونجا نوشته، میگه که میگه من همیشه ذکرم این بود لا اله الا الله لا اله الا الله. یک دفعه دیدم برام مکاشفه شد، گفت دیگه از این به بعد لا اله الا الله نگو، از این بعد بگو لا اله الا هو. مکاشفه شد برام، باز شد همه چی. میگه فرقش چیه؟ میگه فرقش اینه که لا اله الا الله اسم الاسم، لا اله الا هو اسم ذاته. میگه من از اسم الاسم گذشتم به اسم ذات رسیدم. ببین مقامشو، میگه من از اسم الاسم گذشتم به اسم ذات رسیدم. حالا خیلی مردم بابول نصیحت کردم، خیلی شده بود بابا این چه حرفی به ما داده. خب بعد از نماز مغرب شو بخت بدی هم از تو محمود آباد مصلا صحبت میکنه، خب جمعیت من آوردن بابا جان، این محتاجن، جوان محتاجه، جوان محتاجه. ببین الان چقدر تهاجم فرهنگی است، چه چیزی میتونه مقابل این تهاجم فرهنگی رو؟ مکاشفه عارف. یک دونه این جوان مکاشفه ببینه ها، به جان آقا من الان هم جمع شما همه جوانید دیگه، یک نیم درصد هم پیرمرد نمیبینم تو شما، همه جوانی صد درصد. حساب بکنید یک دونه اگر مکاشفه بشه ها، این جوان همین لاابالی حاضر نیست به هیچ قیمتی به دستگاه اونها بره. مگر اهل بیت چی کار میگردن؟ اهل بیت همین کار رو میگردن دیگه، دنبای دنیای مردم را کاملا با همین مکاشفات حل میگردن، با همین اخبار غیبی حل میگردن، میگفتن همه چیز را. من هیچ وقت یادم نمیره این خاطره ای که پیش آمد خدمت تو هست کنم، یه برای بچه ها خیلی خاطره من دارم تو اون دفتر آقا، هیچ وقت یادم نمیره این خاطره که الله اکبر، این بنده خدا اونقدر سیدی های مبتذل و این چیزها مشغول بود. بعد این بچه های دانشیان دانشگاه تهران، بذارید من بهتون بگم، ابنت آقای دکتر رهبر نقل کرد، آقای دکتر رهبر که معروفه دیگه، رئیس دانشگاه کل کشوره دیگه، الان خدمت تو این خدمت دولت عوض شد، خود دولت قبل بود، ایشون نقل میگم من دیدم تو کلاس، من تو کلاس دانشگاه پزشکی تهران دیدم یه نوع آفسری خدمت از این دم خطا و تیپای عجیب و عجیب میزنه میاد کلاس، یه سه چهار ماهی شیش هفت ماهی که گذشته اینا دیدم یه چپیه میذاره ریش گذاشته، گفتم این من مسخره کرده، هفت ماه قبل اینجوری الان اینجوری. گفت خیلی دلم میخواد ببینم این قضیه چیه، گفت این قضیه چیه چه اینجوری بازی در میاره. بعد تا اینکه یه روزی داشتم میرفتم دفتر درس که دادم تدریس کردم، داشتم دفتر گفت استاد یه عرضی دارم اجازه میدی بیا؟ گفت آره بیا بیا، من با تو کار دارم، بیا. بردم تو اتاقش، گفتم حالا تو قبل از این عرضته بگی من بگم. پسر جان من این دیروز دیم بودی، امروز دیم اینجوری مشتی را میری، خیلی بسیجی شدی، نکنه باز منحرف بشی. دیدم این بنده خدا به خدا بگو آیا عهدی این تو قلحک بر من تعریف کرد. آمدم من دیدم بالا منبر، دیدم ایشون وسط نشسته، بلندش کردم و بردم پیش خودم، گفتم خودم مثل شما خب مسیح جان قلحک جمع میشه، بعد خب اونجا اونم بالا شهره دیگه، شما میدونی که تیپایی که اونجا میان همه خدمت از بعد چند روز مثل شما اول روزا ریش نداشتید الان ریشاتون در اومده. خدمت ببخشید دیگه، خدمت هر کی منبر ما بیاد همجوری ریشالوارا عوض میشه، ریشا در میشه. من همیشه میگم شوخی میکنم تو شیراز و اصفهان و کشور همه میخندن میگن آقا چرا اینجوری میکنی. شب رمضان بود تمام جسته جوان عراق جمع کردم پای منبرم، ساعت 10 شب 12 شب یک دونه پدر ندیدم، همه جوان بودم پدر یک دونه ندیدم. گفتم الان پدرای منطقه میگن خدا آیهدی بیام بسه بازم بیاد هر سال لاغر خونه ما را آزاد میگذره خدا خیرش بده. نفهمیده بودن جوون، حالا شما خوب فهمیدید، همه بزرگسالید، بابل سر دیگه حساسه، فهمیدیم اونا نفهمیده بودن خدم بگیره. اونا رفتن منزل گفتن حاج آقا امشب اینجوری، گفتن فردا شب دیدن بابا هم اومدن. خدا رحمت کند اون بزرگوار رو. من گاهی شیکای اینجوری تیکه میندازم، خب برخلاف آیسم تیکه نمیندازه ولی من میندازم، معمولا مجلس من هم خنده است هم عرفانی داغه. یک دویدم اون وسط جلسه گره اون یاد روغن کلش هم داشت میریخت، من دیگه بغل کرد برد بالا گم عجب باحالی ها نماره بابا جان خیلی کشیدی بابا. خیلی کشیده بود بنده خدا، اینا که میکشن زورشون هم خیلی زیاده. در هر صورت خدمت تو از کنم که دیگه من مست میه عشق هوشیار نخواهم شد، از باده دوشینه سیراب نخواهم شد. من نمیفهمه، در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، دیدم شیفت جوانی را، چه جوان شیفت جانی را، لاغر و زر شده همچو حلال، کردم از ویز سر مهر سوال، گفتمش لاغر و زر شدی بهر چه ای، گفت رو رو که عجب بی خبری، زین سخن در گذدی، گفتمش یار به تو نزدیک است، گفت آری آیم شب و روز. من همیشه با یارم هم. فرق میکنه آقا. گفتم بابا جون چرا اینجوری شدی تو؟ گفت حاج آقا دیدم یه هی رفته، گفت آقای دکتر ببین من همینجوری رفته تو خودشو، بعد دیدم چشماش سرخ شد و یه جوری من نگاه میکنه، گفت تو فکر میکنی من دروغ میگم؟ گفت آره نه دروغ نمیگم. گفت چرا؟ گفت آی دکتر با سرپرستی خودت بود، یادته شیش ماه قبل، پنج شیش ماه قبل سری جوان ها رو فرستادی قوم، منو هم به زور فرستادی، من که آخون قبول نداشتم، آخونمون هم آزاده، منم به زور فرستادی. گفت آره یادم. گفت اون روز رفتیم همه خدمت آقای بهجت، آقای بهجت آمد نشست و صندلی، من کسی نگاه میکرد، جمعیت هم جلوش کسی نگاه نمیکرد. میگفت دیدم خدمت تو هست کنم که آره، دیدم که علیک السلام، دیدم که همینطور آقا جون من همه دارن بهشون همه با همه تعارف کرد، من خودم رفتم اخور شیرین کاری دی کنم، اصلا تحویلم نگرف آقا همه تعارف کرد. بعدم میگفت منم ازم روداری هم تو خود میدونی. گفتم آقا آقا بیچاره من نگاه کرد، آقا جلو همه بچه چرا من خیت کردی آقا؟ آقا همینجور هست آقای بهجت خدمت فرض کنم که هیچی نگفت. بعد از اینکه من دیگه دوتا کلمه دیگه گفتم اینجوری کرد، اشاره کرد پسرش، گفت که تو رو کار داره باشو. آمد جلو یواش تو گوش من گفت پسرم چرا شراب میخوری؟ پسر شراب ها یخچال بریز دور. واقعا من تو خوابگاه دانشجویم داشتم، نمیگم نه، من بدون شراب نبودم، ولی به من گفتن ایشون چشم باطن نداره، این چشم باطن من اونجا دیدم. خب این از کجا میتونه تو خونه من؟ منم تحویل نگره، شیرین کاری هم در آوردم منو تحویل نگره. این همین اربعین امسال، سال قبل برنامه داشتم تو مسجد، ایشون آمد پیش من. بعد من این همه قصه ها رو یادداشت میکنم برای آقا کتاب می‌نویسیم. بعد برگش خیلی جالب گفتم که اومدم خونه تمام اینا رو زدم شکوندم، همه رو از بین بردم. به مامانم گفتم مادر من دیگه فهمیدم چشم برزخی راست، اسلام آدمو